بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على
محمد. یه فرعی را مرحوم شیخ در آخرین مبحث مطرح می‌کنند که متعاقدان در شرایط سیگه با هم اختلاف داشته باشند. حالا اختلافشون یا از روی اجتهاد است یا از روی تقلید. مثلا یکی عقد فارسی را کافی میداند، یکی کافی نمیداند، یا یکی مازویت را شرط میداند، یکی مازویت را شرط نمیداند. خب آیا جایز است چه هر کدوم از اینها اکتفا کند به ما یک تضیح مذهبو اون چیزی که به ما یک تضیح مذهبو اون چیزی که مذهب او آن را اقتضا می کند؟ مثلا این مذهبش اقتضا می کند چه عقد فارسی هم جایز است، دیگری هم باید به این ترتیب اثر بدهد. یعنی اون حکمی که ان اجتهادن یا ان تقدیدن اون اعتقاد دارد هم در حق خودش نافذ است و هم در حق دیگران. آیا اکتفا می کند یا نه؟ ایشون فرمود وجوه و سه وجه هست. بگویم که از صحت و مطلقا، عدم و صحه مطلقا، سالسها این از چه اگر عقد به گونه ای باشد، ترکیب عقد به گونه ای باشد چه هیچ کدوم از اینها بله قائل به سببیت آن نیست، قائلی به سببیت آن در نقد وجود ندارد. اگر این چنین باشد خب این جایز نخواهد بود، اما این چنین نباشد جایز می شود. مثلا فرض کنید مشتری قائل به جواز تقدیم قبول بر ایجاب باشد. مشتری اعتقادش این است که قبول قبل از ایجاب جایز است، اما عقد فارسی را جایز نمی داند. لذا مشتری اشتریتو میگوید قبل از ایجاب بایع با لفظ عربی میگه اشتریتو. بایع هم شخصی است که ان اجتهادن یا ان تقدیدن از روی اجتهاد یا از روی تقدید تقدیم قبول را جایز نمیداند. فارسی را جایز میداند صیغه فارسی باشد، ولی تقدیم قبول را جایز نمیداند. بله اینجا میاد میگوید چه فروختم، ایجاب بعد از قبول است، اونم با صیغه فارسی است. خب در چنین صورتی نه از دیدگاه مشتری نه از دیدگاه بایع بله این عقد سببیت در نقل ندارد. چرا؟ از جهت مشتری. چرا؟ چون مشتری عربیت را لازم چیز بله مشتری قائل است به جواز تقدیم قبول بر ایجاب، اما عربیت را لازم می داند، فارسی را جایز نمی. در حال چه بایع چه گفته؟ بایع کلمه فروختم را به کار برده است، فارسی انشا کرده. از دیدگاه بایع هم جایز نیست، چون بایع هم تقدیم قبول را جایز نمی داند. پس این عقدی چه ترکیبش به این صورته، قبولش مقدم است، ایجابش مؤخر است، اونم با صیغه فارسی. نه مشتری این را سبب میداند نه بایع این را سبب میداند، این جایز نیست. اینم قول سوم. پس سه قول است دیگه، از صحت و مطلقا، عدم و صحت مطلقا، و این چه قائل به تفصیل بشوید. ترکیب عقد به گونه ای باشد چه هیچ کدوم سببیتش را قائل نشود، این باطل است. حالا ایشون هم باید اردوها اخیر ها ببینیم فرقون لو اختلف المتعاقدان اجتهادن و تقلیدن. متعاقدان اختلاف کنند، اختلافشون از روی اجتهاد باشد یا از روی تقلید. در چی اختلاف کنند؟ فی شروط صیغه، در شرایط صیغه. فهل یجوز ان یکتفی کل منهما بما یکتضیه مذهبه ام لا، آیا جایز است که هر کدوم از اینا اکتفا کند به اون چیزی که مذهب او اون را اقتضا می کند؟ مذهب خود اون را اقتضا می کند، میتونه بونه مذهبش اقتضا می کند فارسی را، میتونه به فارسی اکتفا کند. مذهبش اقتضا می کند که ماضی بودن لازم نیست، البته خودش چه به اون اکتفا می کند. منظور این است دیگری به اون ترتیب اثر می تواند بدهد یا نمی تواند، و الا خودش قطعا از نظر او این کافی هست، چون ان اجتهادن یا ان تقلیدن به این رسیده. اون دیگری چطور؟ آیا می تواند به این ترتیب اثر بدهد؟ وجوه هم بچه اول از صحت و مطلقا، بچه دوم عدم و صحت، سالسه ها بچه سوم این است که اشتراط و عدم کون العقد المرکب منهما شرط است عقدی که از اینها ترکیب یافته این عقد نباشد مما لا قائل به کونه سببا فی النقد، از اون چیزهایی که از اون عقودی که قائلی به سببیت آن نیست در نقد، چه این در نقل سببیت دارد کسی به آن قائل نیست. مثل هم مثالی چه گفتم دیگه، قبول مقدم بشود، ایجاب مؤخر بشود، با صیغه فارسی باشد. مشتری تقدیم قبول را جایز میداند اما فارسی را جایز نمیداند. بایی هم فارسی را جایز میداند، تقدیم قبول را جایز نمیداند. این عقدی چه این چنین ترکیب یافته نه از جهت مشتری نه از جهت بایی سببیت در نقل ندارد. کما لو فرضنا انه لا قائل به جواز تقدیم القبول على الايجاب و جواز العقد بالفارسیه، از اونجا چه فرض کنیم قائلی نیست که تقدیم قبول بر ایجاب جایزه، یعنی قبول تقدیمش بر ایجاب جایز نباشد اما عقد فارسی جایز باشد. حالا یه عقدی بیاد از این طور مرکب بشود، یعنی از چه چیزی؟ از تقدیم قبول بر ایجاب، اونم با ایجاب فارسی. اردعوها اخیرها، این پسترین این سه وجه، این وجه سومیست. بله اردعوها اخیرها، چرا؟ چون بله این چه میگوییم عقدی چه مرکب باشد از این دو قائلی نیست به سببیت آن در نقل، خب مهم نیست اینا قائل باشد یا نباشد، ما باید ببینیم جای اطلاقات و عمومات این عقل را شامل می شود یا نمی شود. حالا چه اینا قائل باشد؟ شاید نه بایه قائل به سببیت است نه مشتری، ولی ما اطلاقات می بینیم چه اینجا را شامل می شود. قائل بودن یا نبودن اینها تأثیری نخواهد داشت. ول اولان مبنیان علا انل، پس این وجه سومی فرمودن چه ارده او هاست پس ترین اینا. اما اولان، اولان چیز از صحت و مطلقا و عدم صحت مطلقا، این فرمود یه مبنایی دارد، این مبنا در اصول بحث شده است دیگه. آیا مجتهد اون احکام ظاهری که به دست می آورد آیا اینها احکام عذریه هستند یا مثل احکام اضطراری هستند؟ احکام عذریه یعنی چه؟ یعنی شخص به واسطه این که این احکام را به دست آورده معذور است، چون از روی دلیل و بله برهان بوده است، معذور است، اما اون واقعه سر جای خودش چیه هست، هیچ مصلحتی ایجاد نمیشه. این را در امارات خوندید دیگه، در امارات یکی یه مذهب طریقیت هست، یه مذهب چیه؟ سببیت هست. در طریقیت چه میگوییم؟ میگیم اماره حدوث مصلحت نمی کنن، اماره طریقونه للواقعه، جب واقعه برسد واقعه منجد میشود، اگر نرسد عذر است برای مکلم، ولی هیچ مصلحتی در معدای اماره ایجاد نمی. مثلا اماره میگه نماز جمعه واجبه، در واقع نماز ظهر واجب باشه، آیا در نماز جمعه مصلحت ایجاد میشود بنابر طریقیت؟ نه، هیچ مصلحت ایجاد نمیشود. لا مصلحت لها الا مصلحت واقع، مصلحت اماره هم مصلحت واقع است، این خودش چیزی ندارد. اما بنابر سببیت میگم که نه، قیام اماره موجب حدوث مصلحت در معدایان میشود، اصلا نماز جمعه مصلحت پیدا میکنه و اون مصلحت فائته، یعنی مصلحت نماز ظهر که فوت شده است، به واسطه این مصلحت حادثه جبران میشود، مصلحت حادثه اون را جبران میکنه. خب حالا یه بحثی هست، این احکام ظاهری که ما به دست میآوریم آیا اینا احکام عذریه هستن؟ اگر احکام عذریه باشن هیچ مصلحتی در اونها نیست، هیچ مصلحتی در اونها وجود ندارد. یا نه احکام ظاهری مثل احکام اضطراری است، الان یه نفر نمیتونه وضو بگیرد باید تیمم کند دیگه، احکام اضطراری چه خصوصیتی دارن؟ مصلحت در اونها هست، به خاطر اون مصلحت شارع آمده این احکام اضطراری را این دل اضطرار و این دل ضروره به جای احکام اولیه اختیاریه قرار دادن، یه مصلحتی دارن. خب حالا اگر ما قائل بشیم که احکام ظاهری که مجتهد به دست می آورد احکام مثل احکام اضطراری هست، اینجا ما میتونیم به عقد مرکب از بله ایجاب قبولی که اینها با هم اختلاف دارن اکتفا کنیم. مثلا یکی مثلا بایه فارسی را جایز میداند ولی مشتری عقد فارسی را جایز نمیداند. خب اون بایه چه صیغه فارسی را جایز میداند، حکم ظاهریش همین است دیگه، حالا یا ان اجتهادن یا ان تقلیدن، حکم ظاهری او نافذ است هم در حق خودش و هم در حق دیگران. مشتری هم باید به اون به عنوان حکم واقعی نگاه کند، چون میگیم که احکام ظاهریه مثل چه هستند؟ احکام اضطراریه هستند، یعنی یه مصلحت ایجاد میشود، وقتی مصلحت ایجاد شد من میتونم به اون اکتفا کنم. اما جن نه، بگویم احکام ظاهری مثل احکام عذریه هست، احکام عذریه چه خصوصیت اینه؟ فقط مکلف را معذور میداره. خب اون بایه خودش معذور است، اون ان اجتهادن به این رسیده که فارسی هم جایزه، ولی من مشتری که ان اجتهادن یا ان تقلیدن جایز نمیدانم نمیتوانم به آن اکتفا کنم. خلاصه مبنای این مسئله همون بحثی است که در باب امارات مطرح شده، چه آیا اونها از باب سببیت معتبر هستند یا از باب طریقیت. در سببیت مصلحت ایجاد می شود اما در طریقیت نه، هیچ مصلحت ایجاد نمی شود. ولی اولان، یعنی اون دو قول اول، مبنی هستن برای اینکه آیا احکام ظاهریه المجتهد و فیها، المجتهد و فیها، احکام ظاهریه چی در اون اجتهاد می شود به منزله واقعیه استراریه هست. می دانید دیگه، ببینید در تقسیم سلفه خوندید دیگه، احکام یا واقعیست یا ظاهری، واقعی هم یا واقعی اولی است یا واقعی ثانوی. واقعی اولی چیست؟ هم احکام اختیاری است. واقعی ثانوی همون احکام استراری است، مثلا در زمان ضرورت، زهرج و امثال اینا. مثلا تیمم خب حکم واقعی ثانوی هست. آیا احکام ظاهریه به منزله احکام استراریه هست؟ عجب مثل احکام استراریه باشد، این همون مبنای سببیت می شود. یعنی اگر از باب احکام استراریه باشد، مثل بر قول به امارات هست، از باب سببیت، یعنی یه مصلحت ایجاد می شود. اون وقت فل ایجاب و بالفارسیه من المجتهد القائل به صحته، این مجتهد هست. ایجاب به فارسی چه گفته فروختم، از طرف مجتهدی چه قائل به صحت آن هست، این ایجاب فارسی، این ایجاب فارسی، ان من یراه باطلا نزد مشتری چون را باطل میبینن، مشتری هم مجتهد است، فارسی را باطل میبینن. خب این ایجاب فارسی بایه به منزله اشاره اخرس است. یعنی چه منزله اشاره اخرس است؟ اشاره اخرس چنو حکم واقعی چه هست؟ ثانوی است دیگه. اشاره در حال اختیارش جایز نیست، در حال استرار جایز است. خب آیا به اشاره اخرس ما میتونیم اکتفا کنیم؟ بله میتوانیم، چون حکم واقعی ثانوی و ایجاب العاجز عن العربیه، مثل ایجاب چیزی است که عاجز از چه باشد؟ عربیت باشد، استراری است. یا مثل صلات المتیمم است نسبت به واجد الماء. خلاصه اینا احکام است. احکام استراریه باشد، این همون مبنای سببیت می شود، چه مصلحت در اونها ایجاد می شود. مصلحت ایجاد شد، من هم می توانم با آن ترتیب اثر بدهم. ام هی احکام عذریه، آیا به منزله احکام واقعی استراری است یا احکام عذریه است؟ لا یعذر فیها الا من اجتهد او قلد فیها. یا احکام عذریه است که معذور نیست در این احکام مگر خود مجتهد یا کسی که مقلد و مجتهد باشد. یعنی چه؟ یعنی هیچ مصلحت ایجاد نمیشه. اگر مبنای ما این باشد که احکام ظاهری احکام عذریه هست، او فارسی بخواند، منم فارسی را جایز نمیدانم، آیا من میتوانم اون ترتیب اثر بدهم؟ نه، او خودش معذور است، ولی من چون را باطل میدانم، از نظر من این هیچ اثری ندارد و اثری بر اون بار نمیشود. و مسئلت محررت فی الاصول، که هم مبنای سببیت و ترقیت است. هذا کله اذا کان بطلان العقد عند کل من المتخالفین مستندا الى فعل الاخر الصراحت والعربیت والمازویت والترتیب. همین بحثا چی گفتیم که آیا احکام ظاهری به منزله احکام استراری است یا احکام چه هست؟ عذریه است. اونجا است که بطلان عقد نزد هر کدوم از متخالفین چه با هم اختلاف دارن مستند به فعل آخر باشد. مثلا یکی صراحت را لازم نمیداند، یکی صراحت عقد را چیه؟ لازم. یکی عربیت را لازم نمیداند، یکی لازم. مازویت، ترتیب. اما یک سلسله شرایطی هست که نه، اختلاف در آنها موجب فساد مجموع می شود. در اونجایی که در مازویت با هم اختلاف داشته باشند، خب از نظر من باطله، از نظر او چه باطل نیست. ولی یک سلسله شرایطی هست که فقدان اونها موجب بطلان مجموع می شود. اون فرق می کند با این شرایط. خودش مثال می زند. مثلا موالات و عمل موالات و تنجیز و بقاء المتعاقدین الى صفت صحت الانشاء الى آخر العقد. متعاقدین باید بر صفت انشاء باشند تا آخر عقد، یعنی اون صلاحیت و قابلیت را از دست ندهند، بلوغ، عقل و امثال اینا. خب اگر در اینها اختلاف باشد چطور؟ فظاهر ان اختلافها یوجب فساد المجموع. ظاهر این است که اختلاف در این گونه امور موجب فساد مجموع شود، یعنی مجموعی که مرکب از چیه؟ ایجاب و قبول است. مثلا فرض کنید بایه ایجاب را به صورت معلق خونده. خب اگر بایه ایجاب را به صورت معلق خونده، من قبول کنم، قبول چیست؟ رضایت به ایجاب بایه است دیگه. قبول هم چه خواهد شد؟ معلق می شود. در حالی که من چه چیزی را شرط می دانم؟ تنجیز را شرط می دانم. این عقد مجموعش فاسد می شود. نه چه بگویم که از نظر بایه صحیح است، ولی از نظر من چیه؟ باطله. از نظر بایه صحیح است، از نظر من باطله. نه، اینجا من مشتری چه قبول می کنم، ایجاب بایه را قبول می کنم. ایجاب بایه به چه صورتی است؟ تعلیقی. پس قبولم چگونه خواهد بود؟ تعلیقی. مشتری چه اعتقاد دارد تنجیز شرط است، اعتقاد دارد این ایجاب و قبول فاسد است، نه اینکه فقط ایجاب فاسد است. به نظر مشتری آیا فقط ایجاب فاسد است یا ایجاب و قبول هر دو؟ ایجاب و قبول هر دو فاسد است، چون قبول همون ایجاب است دیگه. ایجاب تعلیقی باشد، قبولم تعلیقی می شود. یا مثلا اگر قبول از ایجاب فاصله داشته باشد، بایه می گوید به تو، اینم بعد از مدتی می گوید قبل تو. مشتری قائل به موالات نیست، مشتری موالات را معتبر نمی داند، بایه موالات را چیه؟ معتبر می داند. خب در نظر بایه این فاسد است، این ایجاب هم فاسد است. چرا؟ چون قبولش بله با فاصله انشاء شده است. هم قبول فاسد است، هم ایجاب فاسد است. نه چه فقط بگوییم قبول فاسد است، چون بایه معتقد است قبولی که بعد از ایجاب نباشد، این قبول ایجاب محسوب نمی شود. ایجاب بدون قبول نمی شود که. بایه اعتقادش این است که قبولی که بلا فاصله بعد از ایجاب نباشد قبول نیست. و وجه قبول نیست، من الان ایجاب را خوندم، اونم بعد از یک ساعت قبل تو گفته، این ایجاب از نظر بایه قبول دارد یا نه؟ قبول ندارد. اچه قبول ندارد، ایجاب هم چه می شود؟ فاصل می شود. یا خروج از اهلیت هم همچنین. لأن بل اخلال به موالات، با اخلال به موالات چطوری دادم، یا تنجیز یا با اخلال به بقا بر صفت صحت انشاء، تفسد و فاسد می شود عبارت کسی که یراها شروط هم، عبارت اون کسی که اینا را شرط می داند، ها شرط می بیند، عبارت او هم فاسد می شود. من بایه موالات را شرط می دانم، قبل تو هم با موالات نبوده. خب این عبارت من بایه هم فاسد می شود. به واسطه چی؟ به واسطه فاصله انداختن. یا در اون مثال اولی بایه تعلیق را قاده نمی داند، مشتری قاده می داند. وقتی که مشتری بله قبول می کند، این قبول مشتری هم فاسده. باید چه منجز هم هست، اما چرا فاسده؟ چون ایجاب معلقه، قبول هم چه قبول همون ایجاب است. ظاهرا هم معلق نباشد، باطنا چیه؟ معلقه. بله؟ موجب فساد جمعی می شود. نه، موجب فساد از هر دو طرف می شود. ببینید ایجاب، من بایه میگم که ایجاب باید بلا فاصله بعد از اون قبول بیاد، یعنی قبولی که با فاصله باشد قبول ایجاب نیست. مشتری بعد از یک ساعت گفت قبل تو، این قبول ایجاب محسوب می شود از دیدگاه بایه؟ نه. خب وقتی که از دیدگاه قبول ایجاب نشد، این ایجاب هم فاسد می شود دیگه. ایجاب هم فاسد می شود، چون کدوم ایجاب مؤثر است؟ ایجابی که بلا فاصله بعد از آن قبول باشد.
بایه هم ایجاب قبول باشد، ولی از طرف مشتری
چرا؟
ایجاب
باطل باشد چه قبول خود به خود باطل میشه.
میدانم.
نه این فسادی است که به مجموع سرایت میکند، ایجاب را هم خراب میکند. چون ایجاب بلا اثر میشود دیگه، ایجاب فاسد میشود. قبول چه با فاصله باشد این قبول نیست، بچه قبول نباشد ایجاب نیست. خب ایجاب هم قبول خراب شد، هم چه چیزی خراب شد؟ ایجاب خراب شد. فإن الموجب اذا علق مثلا، موجب بیاید معلق کند. یا نه لم یبق على صفت صحت الانشاء الى زمان القبول، بر صفت صحت انشاء باقی نماند تا زمان قبول. مثلا جنون بر او وارد بشود، چون صحت انشاء شرطش این است عاقل باشد، بله این مست بشود، بیهوش بشود، بخوابد، جنون بر او وارد بشود و صحت انشاء باقی نمیماند. موجب وقتی که معلق کند یا باقی نماند بر صفت صحت انشاء تا زمان قبول، اونم به اعتقاد مشروعیت ظالم، در حالی که این اعتقاد دارد به مشروعیتی، یعنی تعلیق مشکلی ندارد، یا بقا بر صفت انشاء لازم نیست. اینجا لم یجز من القائل به بطلان، مشتری چه قائل به بطلان هست جایز نیست. کسی که قائل به بطلان این هست، در به بطلان چی؟ معلق بودن عقل. به بطلان این چه شخص تا آخر عقل بر صفت انشاء باقی نماند. جایز نیست برای تعقیب حاضر ایجاب بالقبول. او نمیتواند ایجاب را با این قبول چه کند؟ تعقیب کند این ایجاب را با این قبول. چون باطل از نظر او باطل است دیگه. از نظر او باطل هست، خب باطل را قبول میکند. پس فرق اصلا میانه شرایط، بعضی از شرایط هست که فساد اونها موجب فساد مجموع میشود، فساد اونها ولو از نظر فقط بایه یا از نظر فقط چی مشتری موجب فساد مجموع میشود. اما بعضی از شرایط هست نه، فساد اون این دل بایه یا این دل مشتری موجب فساد مجموع نمیشود. عجب موجب فساد مجبور بشود؟ نه، ولو از دیدگاه یکی صحیح باشد نظر دیگری صحیح نباشد، این عقد هیچ اثری نخواهد داشت. اما اگر از قبیل اول باشد، بنابراین که احکام ظاهریه را عذریه ندانیم و مثل احکام اضطراریه بدانیم، دیگری میتواند با آن ترتیب اثر بدهد. و کذل قابل، قابل ظالم یک بل الا بعد فوات الموالات، مشتری مثلا قابل است قبول نکند مجر بعد از فوات موالات. به زعم صحت ظالم، به گمان این چینچیه صحیحه، فإنه یجب على الموجب، واجب است بر موجب ایجابش را اعاده کند. اذا اعتقد اعتبار موالات، اگر اعتقاد به اعتبار موالات دارد، موجب چه باید بکند؟ ایجاب را باید اعاده کند. و الا اجر نکند، این کلن فاسد می شود. ولی اون چه مشتری موالات را لازم، درسته مشتری موالات را لازم دید، اما بایه چه لازم می داند؟ موالات نباشد ایجاب بایه هم خراب می شود. و چه خراب شد؟ خب قبول هم چه معنایی نخواهد داشت. فتعمل، شاید اشاره به این است، فرقی نیست بین فوات این شروط، موالات، تنجیل و قانون، یا مثلا ترتیب. ترتیب را ایشون در قسم اول آوردن، یعنی اگر ترتیب فوت بشود، من ترتیب را لازم نمیدانم، یعنی تقدیم قبول را جایز میدانم، ولی یکی دیگری تقدیم را جایز نمیداند، ترتیب را لازم میداند. خب در موالات چه گفتیم؟ گفتیم موجب فساد مجموع می شود. گفت ترتیب هم مثل موالات هست دیگه. شما چرا ترتیب را از قسم اول قرار می دهید، موالات را از قسم دوم؟ چون وقتی که قبول مقدم شد بر ایجاب، من بایه جایز نمی دانم تقدیم قبول را، پس بعد از قبول او که من ایجاب را میگویم، ایجاب من بله فاسد است، اثری نداره، چون قبول برای آن مقدم شده. وقتی این فاسد باشد، قبول هم چیه؟ فاسد میشود و در نتیجه اثری برای عقد مطلب. یعنی مجموع باطل میشود، نه چه فقط قبول فقط فاسد میشود، کلش خراب میشود. شاید اشاره به همین مطلب باشد. وصلى الله على سيدنا محمد.